بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولیکن الدخول لیلا کل عقد. روایات و منابع دینی نسبت به نکاح طوریست که انگار نکاح فقط اطفاء شهوت نیست، نکاح هم یه نحو عبادته، یه نحو پیدا کردن سکینت و آرامشه، علاوه بر این که نیاز طبیعی افراد تأمین میشه، کنار او یک رشد و معنویتی هم کنارش هست. یعنی یه مرحله از رشد و کمال انسانه که انسان بعضی خصوصیاتش به شکل نهاله، تا در حوادث قرار نگیره درخت نمیشه. شما در حجره نشینی بعضی وقتا دلتون میخواد به تنهایی حجره داشته باشید، درسته، از یه جنبه راحتید، اما اگر دو سه نفر هم حجره باشید باید معنای نظم رو بفهمید، معنای احترام به سلائق رو بفهمید، معنای صبر رو بفهمید. اینا یواش یواش این نهال ها در شما چی میشه؟ درخت میشه. اما تا اینها نشه شما هی بگید من صبورم. چه صبر کردید تا صبور باشید؟ هنوز میدان صبر برای شما ایجاد نشده. تشکیل خانواده هم یه صفاتی رو همراه خودش داره، تعهد. خود این متعهد شدن هم تعهدی که زن داره نسبت به این خانواده، هم تعهدی که مرد داره، چون نکاح تعهد متقابله، هر کدام یه تعهدی دارن. این خود تعهد یک نهالی است در انسان. همیشه انسان ها متعهد نیستن، ولی این خانواده انسان ها رو تربیت میکنه به این که متعهد باشه. زمینه متعهد شدنش، زمینه صبور بودنش، زمینه تفاهم با یه انسان دیگرش، اینها فضائلی است که همراه ازدواج برای انسان میاره. فقط ازدواج یک برطرف کردن نیاز طبیعی نیست. به همین خاطر پیامبر اکرم فرمودن نکاح سنتی، و الا این برطرف کردن نیاز طبیعی حیوانات هم داشتن. این چی میگه؟ سنت من، اون نکاحی که من دارم، اون نکاحی که اسلام آورده، اون نکاح سنت منه. با این نکاح سنت من احیا میشه. به همین خاطر در این مسائل نکاح میبینید دعا هم هست، ذکرم هست، ولد صالح خواستنم هست، همراهش احکام معنوی هم هست. چه این مسئله در حد یک حیوان تنزل نکنه انسان. این مقدمه بودا برای این بخش. بعد احکام شب زفاف رو الان توضیح میده، چه اینا زیاد بحث فقهی نداره. فصل اول، فصل اول هر مقدار بتونیم به سرعت بخونیم بهتره، چون اینا مباحث آداب و مستحبات نکاحن. میگه ولیکن دخول لیلا، دخول زفاف شب باشه، مثل عقد. چجور قبلا گفتیم عقدم مستحب شب باشه، دخولم مستحب شب باشه. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرموده زفو نساءکم لیلا، زفاف کنید با زنهاتون شبانه، یعنی شب زفافتون شبانه باشه. و اطعمو زحن، اما روز اطعام بدید. زها وقت چاشتو میگن، یعنی بین صبحانه و نهار مثلا ساعت 9 و 10 میگن زها. اون موقع دو غذا داشتیم دیگه، نهار بعدها اومده دیگه، یا صبح اول وقت غذا میخوردن یکی هم عصر غذا میخوردن، نزدیک شب دو وعده غذا بود. الان شده مثلا سه وعده، بعضی وقتا چهار پنج وعده هم میشه. یعنی روز غذا بدید اطعام کنید. البته این زحن آیا روز بعد زفافه یا روزی که شبش زفاف میشه، بین مفسرین این احادیث اختلاف است. میدونید چه، شما یواش یواش باید با این کتاب ها آشنا بشید. ما کتب اربعه نداریم. کتب اربعه رو میتونید بشمارید؟ کافی، تهذیب، من لا یحضر الفقی، استبصار. تمام این چهار تا کتاب شرح هم داره. یعنی این کتب اربعه شرح داره، هم از لحاظ محتوایی شرح میده، هم از لحاظ سندی شرح میده. مثلا کافی، میتونید شرح کافی رو بجید؟ بله؟ ملا صالح مزنا یک، مرآت العقول. کافی رو مرآت العقول، یعنی پدر علامه مجلسی، خود علامه مجلسی نه، محمد تقی مجلسی، نه محمد باقر مجلسی. محمد باقر مجلسی صاحب بهار الانواره، ولی پدرش محمد تقی مجلسی مرآت العقول نوشته. این شرح کافیه، در اونجا هم احادیث رو از لحاظ سند ارزش گذاری کرده، گفته مثلا این موثق، این صحیح، این حسنه، و هم توضیح داده. یه کتابی هم وافی شرح کتب اربعه است کلشه، اما با حذف مکررات. ببینید این چهار تا کتب حدیثی ما ممکنه یه حدیثی هم در من لا یحضر باشه، هم در کافی باشه، هم در استبصار باشه. وافی اینا رو چه جمع کرده؟ دیگه یکیشو آورده و حذف کرده. در حقیقت کتاب وافی مجموعه کتب اربعه است، اما با حذف مکررات. بعد در وافی البته توضیح کمی داره. وافی صافی نوشته دیگه، مرحوم بله فیض کاشانی، تفسیر صاحب تفسیر صافی. ایشون در احادیث معمولا کم توضیح داره، مثل مرآت العقول نیست، به نام مثلا بیانون آورده. چه مثلا این حدیث اگر یه مغلقی داشته باشه، اشکالی داشته باشه، توضیح لازم باشه، به عنوان بیانون آورده. اینم بد نیست، اما بهتر در این کتاب ها مثلا کافی مرآت العقوله. محمد باقره؟ خب بس من اشتباه کردم. نگاه کردی؟ باش. خب بعد آره، من لا یحضره الفقیه معلوم، روزت المتقی درست. من لا یحضره الفقیه هم شرحش روزت المتقینه. این برای درست احسن، این برای محمد تقی مجلسیه، اینم شرح خوبیه، روزت المتقی. اون یکی هم هست ملاذ الاخبار، اخیار فی شرح تهذیب، درسته، اینم شرح خوبیه. همه اینها در این جامع الاحادیث هست. نور که این برنامه رو داره، شما کافی رو بزنی یا من لا یحضر رو بزنی، یه قسمت هست متن و شرح، اونجا این شرحاش هست. میتونی یواش یواش با این احادیث مانوس بشی از جنبه شرحی هم. خب اونجا اطعم زهن دو نوع تفسیر شده، یک زها یعنی مستحب به انسان اطعام کنه در بعد زفاف، یعنی روز بعد. بعضی گفتن نه، اطعم زهن همون روزی سه بعدش زفاف تحقق میابد. بله؟ چی؟ بهمون دعوت کنید، ولیمه بدید دیگه. میدونید که در اسلام در 5 تا چیز ولیمه است. یه حدیثی هست، این حدیث رو خودتون معنا کنید، من فقط عربیشو میگم. لا ولیمت الا فی خمسن فی ارسن او خرسن او ازارن او وکارن او رکازه. اینا رو خودتون برید معناشو پیدا کنید. آره، ارس و خرس و ازار و وکار و رکاز. ببینید معناش چیه. یه نفر از دوستان فردا این حدیث رو انشالله توضیحش رو برای ما میاره اینجا، اول درس میگه. خب بله، معما حل شود دیگه، ادامهش خودت میدونی. و یزع اندهو الا ناسیتها. خب هنگام زفاف میشه دست خودش رو بر پیشانی اون بالای پیشانی که مو هست اونجا ناسیه دیگه اونو قرار میده. و هیه این ناسیه چیه؟ ما بین نزعته، ناسیه ما بین اون دو سفیدی، اون قسمت هایی که مو ریخته اینا رو میگن نزعه، ما بین این اینا میگن ناسیه. من مقدم رأس ها، از جلوی رأس. یعنی ما سر 4 قسمت داره، جلوی سر اون بین دو سفیدی اینو میگن ناسیه.
ناسیه
خانم نزعتی ها دیگه، ضمیر معلومه دیگه. آیا اند دخول ها علیها، وقتی که زن داخل میشه بر مرد، نه اینجا مرد داخل میشه آقای بر زن، زن وقتی میاد اون اتاق زفاف این کار رو بکنه. ولیگل و دو این حرفا رو هم بزنه اگر وقت داره. اللهم علا کتاب چه تزوجتها، خدا بر اساس کتاب تو، بر اساس قرآن تو من با این زن ازدواج کردم. و فی امانت چه اخستها، این فی امانت چه اخسته ها را خیلی معانی زیادی کردن. بعضی ها میگن فی اینجا به معنای معه هست، یعنی مع امانت چه اخسته ها، با اما امانت هم به معنای امانه، با امان دادن تو، حفظ تو این زن را من اخذ کردم، تو حافظ این زنی من اخسته ها. این اون وقت اضافه مصدر به مفعوله، با امان تو این زن را، یعنی امان به معنای حفظ، ما حفظ که هذه المرأة اخذته. بعضی میگن نه بای معانی دیگری داره، چه در اون احادیث تفاسیر اون احادیث نگاه کنید. یکی هم به معنای یکشم بگم، زن امانت، خلاصه فی امانت چه، یعنی به امانت چه، به خاطر اینکه امانت دادی این زن رو به من، به امانت تو من اینو اخذ کردم. وقتی امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج کرد، پیامبر دست زهرا رو به علی داد و گفت این امانت تو. در همین خاطر در اون خطبه نهج البلاغه وقتی دفن میکنه امیرالمومنین حضرت زهرا رو، اونجا عبارت امانت هست، اون امانتی که شما به من دادی تحویل میدم به. احسنت. خب و به کلمات چه استحلل تو فرجها، من با کلماتی که تو فرموده ای با این مردن حلال شده. فرج یعنی لغتا به معنای اصطلاحا دیگه، لغت به معنای دیگری است، اصطلاحا به معنای آلت جنسی زنه. استحلل تو فرجها یعنی به خاطر اون عقد نکاح چه خوندم این بر من حلال شده، یعنی زنا نیست، این با شریعتی که تو فرموده ای، دستوری که تو فرموده ای حلال شده بر من.
خدا خودش میدونه.
یه نفر خیلی میگفت من منتظر امام زمانم، از خود بی خود میشد همینطوری. ما بهش میگیم با بازی میکرد دیگه. فنجان، ما آذری ها میگیم فنجان و اینا دارد اصطلاحیست، یعنی همینطوری شعار میداد. یه روز در حکایت دیگه، خلاصه شب زفافشه، اول شب اول زندگیشه، بهش میگن خلاصه توی چه منتظر بودی امام اومد، بیا بریم پیش امام. گفت امام چه وقت نشناسیه. اینم حرف ایشون اینه. فاین گزیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا. خدا اگر حکمی کنی در رحم او برای من یک فرزندی، شیئن یعنی فرزندی، یعنی از این زفاف ما ولدی برای من مقدر کنی، فجعله مسلمن سویین، اون بچه رو مسلمان سالم قرار بده. سوی یعنی سالم. ولا تجعله شرک شیطانن، این بچه رو شریک شیطان قرار نده. شرک شیطان در اون بچه، شیطان با من شریک باشه. در سوره اسراء یه آیه ای هست چه میفرماید و شارکهم، آیه 64، شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم. خدا این اجازه رو داده برای شیطان، البته اجازه تکوینیه، نه اینجا خدا راضیه، یعنی در دنیا که دار امتحانه شیطان این کارو میتونه بکنه، شریک در اموال انسان بشه، انسان اموال حلال حرام داشته باشه و شریک در اولاد بشه. اما شریک در اولاد معناش چیه؟ یعنی شیطان چجور شریک در اولاد میشه؟ یک مثال های مصادیق زیادی در تفاسیر هست، نگاه کنید، من یکی دو موردشو مثال میزنم. انسان در حال مقاربت و نزدیکی در خیالش فکر یک فرد دیگری داشت بکنه، یعنی با حلالش هم بستر میشه ولی تو ذهنش حرام باشه، تو ذهنش یه فرد دیگر حرام باشه، این یه نوع شریک شدن شیطان در این عمله. یک مصداقش اینه. مصداق دومش این است که انسان با تغذیه حرام خودش این ولد رو متولد کنه، این نطفه‌ای که از او به در رحم زنش قرار میگیره با تغذیه حرام اومده باشد، اینم شریک شدن شیطان است. مثال های دیگری هم هست، بقیه رو رجوع کنید به چی؟ به کتب تفاسیر. خب و یسم الله تعالی عند الجماع دائما، وقت جماع همیشه بسم الله بگه. دائما به معنای اینکه فقط اختصاص به زفاف، شب زفاف نداره، در ایام دیگر هم همین نحو بسم الله رو بگه. نه دائما رو من معنا کردم دیگه براتون، دائما یعنی فی الزفاف و غیر زفاف. خب یه چیزی یادم اومد دیگه نمیگم. نه و یسأل الله عند الدخول بها و بعده، وقتی به زنش دخول میکنه یعنی شب زفاف، بعده یعنی بعد از این دخول، این بعده یعنی در دخولهای بعدی به این معنا. لیتباعد عنه الشیطان، تا شیطان دور بشه، یعنی فقط نکته شهوت رو نگاه نکنه در مسئله، شیطان دور بشه و یسلم من شرکهی، سالم بماند از شریک شدن شیطان. و یسأل الله الولد الذکر السوی صالح، از خدا این گونه بچه بخواد. اولا فرزند بخواد، از خدا اولا فرزند بخواد، فقط اطفاء شهوت در نظر نگیرد. بعد فرزند مذکر بخواد. این ذکر دلیل نداریم. بعضی ها میگن از جنبه این هسته، مثلا اون دوران، نه اون دوران مثلا در زنج و جهاد پسر تأثیر داشت، و الا ما روایتی به این مضمون چه صحیح باشه نداریم. و یسأل الله الولد از اینا هم دلیل نمیاره اینجا، شهید ثانی هم دلیل نمیاره. از ذکر سوی یعنی سالم، از صالح یعنی پاچ، هم از جنبه بدنی سالم باشه هم از جنبه معنوی هم صالح باشه. قال عبدالرحمن ابن کثیر کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، من نزد امام صادق بودم که فذکر شرک شیطان، امام صحبت از شرک شیطان کرد. موضوع سخنرانی امام شریک شدن شیطان در اولاد انسان بود، حتی از زمه امام خیلی اینو بزرگ شمرد، گفت این خیلی حرف بزرگیه، یعنی به همین سادگی از این نگذریم. تا اون مقدار امام این مطلب رو فرمود چه افزعنی، منو به ترس واداشته. ممکنه ماها هم در این مسئله سهیم باشیم، حتی افزعنی. فقلت و جعلت و فداج، من به امام عرض کردم که فدات بشم. فمل مخرج من زالج یا فمل مخرج من زالج، هر دو میشه. این از این چجور باید راه چاره از این چیه؟ فقال اذا اردت الجماع، وقتی جماع انجام میدی فقط مثل حیوان زندگی نکن، انسان باش. فقل بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا اله الا هو بدیع السماوات، یعنی خدا رو هم در نظر بگیر در این مسئله، هم خدا در زندگی تو باشه، حضور خدا در اعمال، در ما یه حضور ذکر لسانی داریم، خدا رو با زبان ذکر میکنیم، یه ذکر قلبی داریم، از همه این دوتا مهمتر ذکر عملی داریم، یعنی حضور خدا در اعمال انسان، در زندگی انسان. همیشه انسان خدا رو در نظر بگیره در زندگیش، اون موقع انصاف به خرج میده، اگر تجارت میکنه میفروشه، اگر با انسانها معاشرت میکنه با محبت و انصاف و رعایت حقوق انسانها معاشرت میکنه، این ذکر عملی است. دقت کن، ذکر عملی مهمتر از حتی اون دوتا ذکر. خب اللهم این قضیت منی فی هذه اللیل خلیفاً، خدا اگر مقدر کردی که در این شب برای من بچه بدی، فلا تجعل شیطان فیه شرکن، شرکن یا شریکنه، این بچه، در این بچه شیطان رو شریک قرار نده، ولا نصیباً ولا نه شریک نه سهمی نه بهره‌ای برای این شیطان در این بچه قرار نده، نه با من شریک باشه نه یه سهمی از این ببره. یه وقت ممکنه شریک نیست اما یه سهمی میبره. انسان بعضی وقتا، قرآن یه آیه داره میفرماید من جاء بالحسنه فله، جاء بالحسنه یعنی چه؟ من فعل بالحسنه یعنی چه؟ چرا خدا فرموده من جا؟ باید انسان عمل رو تا آخرش حفظ کنه. شریک بودن ابتدای عمله، اما ممکنه انسان بعدن بی اعتنا باشه به این بچه، نطفه، نحوه بزرگ شدن نطفه در رحم مادرش، اون وقت سهم و نصیبم به شیطان میده. پس بعضا در ابتدا شریک میشه با شیطان، بعضی وقتا نه، در ابتدا نه، اون منجاعش به هم میخوره. خب وجعله مؤمنا مخلصا صفیا من الشیطان، خدا این بچه رو مؤمن و مخلص و پاک از شیطان قرار بده. ما نسبت به بچه های خودمون الان دقت داریم در پوشاچش، در تحصیلش، در نحوه خوراچش، ولی اون قسمتی که دین به اون تأکید شده به اونم دقت کنید، تربیت بچه اینو خیلی دقت نداریم. رها کرده ایم به مدرسه، رها کرده ایم به محیط های آموزشی فعلی، و اونها هم بچه ای که بعدا به ما تحویل میدن معلوم نیست کدوم نومت چه باشه. به همین خاطر در اینها نکات هست، یعنی در چه چیزایی هم اهتمام کن. دعا یاداوری مسئولیت های انسان هم است. من چه دعا میکنم، یعنی مسئولیت هم اینم از چه بچه ای رو چه به جامعه تحویل میدم این گونه باشه. وجعله مؤمنا مخلصا و رتسه صفیا من الشیطان و رتس الشیطان. رتس یعنی از بله آلودگی. رتس به معنای نجس هم هست، آلودگی هم هست، از به معنای عذاب هم هست، عذاب شیطان، ولی اینجا به معنای آلودگی شیطان. البته رتس رو هم به ذم خوندن، هم بلکسر، هم رتس درسته هم رتس، هم به معنای گذر آلودگی، هم به معنای عذابه، هر دو بود. خب جل ثناؤک، خدا حمد تو بزرگ، ستایش تو بزرگ، ثناء تو بزرگ، شما این کارا رو میتونی برای من بکنی، منم به مقدار تواناییم میکنم، اما شما کمکم کن چه من این نوع بچه رو تربیت کنم. بعد میفرماید ولیولم عند الزفاف. ولیولم از باب افعاله، یعنی ولیمه بدهد، این فرد ولیمه بدهد عند الزفاف. عند الزفاف چه نمیشه ولیمه داد، یعنی بعد از زفاف، منظورش اینه، یعنی زمان نزدیک چه عرفاً بگن در زفاف ولیمه داد. خود عبارت بعدی نشون میده چه عند الزفاف یعنی چه، یومن و یومینه، یک روز یا دو روز ولیمه بدهد. تعصیم به نبی صلی الله علیه و آله، در این مسئله پیامبر رو الگو قرار بده، چه پیامبر آیا ولیمه میداد؟ میگه بله پیامبر فقط اولمه علا جملت من نسائی، بر تعدادی از زنهاش ولیمه داده. این جملتن دو جور معنا میشه کرد، یکی جمله یعنی مجموع کل زنهاش، یکی هم نه اجمال زنهاش، یعنی بعضی هاش. اینو باید در تاریخ نگاه کنیم ببینیم پیامبر برای همه زنهاش ولیمه داده یا اون وقت جملتن یعنی مجموعته میشه. و قال ان من سنن المرسلین، پیامبر فرموده از سنت های پیامبران هست الاطعام عند التزویج. قبلا شهید ثانی میگفت تزویج حقیقت در چیه؟ عقد نکاحه. اما اینجا چه آورده؟ اینجا تزویج رو به معنای چی معنا کرده؟ زفاف. چون حتما قرینه داشته، ما نمیدونیم قرینه داشته، ولیکن اینجا این گونه استفاده کرده، چون استدلال کرده برای ولیمه عند الزفاف نه ولیمه عند العقد. خب و قال الولیمه تو اول یوم حق و ثانی معروف و مازاد ریا و سمعه. تشریفات کمرشکن ازدواج های ساده انسان هاست و این سبب شده ازدواج ها آمارش بیاد پایین. یکی از عواملش تشریفاته، یک پسری یه دختری بخواد ازدواج کنه ابتدای کار چند صد میلیون باید الان خرج کنه برای چیزهایی که غیر ضروریه. منظورم اینه چه اون تشریفاتش. به همین خاطر اسلام به اینم عنایت داره، میگه اولین روز ولیمه حقه. دیگه شما مثلا فامیلت زیاده، اقربات زیاده، و ثانی معروفه، دومی هم عیب نداره، مستحبه. اما و مازاده ریا اون و سمعه، زیادترش ریا و سمعه هست، یا در اون عمل ریا کاری میکنی یا بعدا میخوایی مردم تعریف کنن یا خودت تعریف کنی چه ما چه مراسمی گرفتی. و ید او المؤمنین الیها، در این بحث ولیمه هم مؤمنین رو دعوت کنه، مؤمنین به معنای فکر. والافضل هم الفقرا، افضل مؤمنین هم فقرایه، اینا رو دعوت کنه. و یکره ان یکونوا کلهم اغنیا، مکروه هستن این ولیمه همشون اغنیا باشن. یه نامه ای هست امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف نوشته، در نهج البلاغه است، اونجا میگه شما رو دعوت کردن به مراسمی چه، به مجلسی چه، همش چیه؟ اغنیا هم فقرا رو اجازه اذن نمیدن. البته به نظر حقیر برای شخصی چه والی میشه یک سمتی قبول میکنه، احکام مخصوصی برای او میاد، برای او ممکنه حرام باشه رفتن به این گونه مجالس، اون با اون عنوان چه میخواد والی انسان ها مسلمان ها باشه، چه همه مسلمان ها امید دارن به او. اگر یه والی ماشین درجه یک خارجی سوار بشه چی میشه؟ دیگه امید از مسلمان ها و فقرا و طبقه متوسط از بین میره، دیگه این من حامی مستضعفینم دیگه میشه شعار. اونجا نامه معناش اینه چه؟ نرو، یعنی اونجا حرامه بهش نرو. اینجا ولی میگه چه؟ مکروهه، چون بحث شخصیه، زندگی شخصی انسانه، میگه در زندگی شخصی هم اینو رعایت کن. یکره ان یکونوا کلهم اغنیا ولا بأس بالشرکت، اما مشترک باشه اشکال نداره، یه مقدارش از اغنیا باشه یه مقدارش از فقرا باشه این اشکال نداره، فقط از اغنیا دعوت کنه این مکروهه. شرکت اینجا یعنی مشترک. و یستحب لهم الاجابه، مستحب بس برای مؤمنین اجابت، یعنی قبول کنن این و دعوت این رو قبول کنن. اینم مستحب مؤکده ها، یعنی اینجا رفتن به ولیمه عروسی مستحب مؤکده. و من کان صائما ندبا فالافضل له الافطار، حتی اونقدر مستحب مؤکده چه هر کس روزه مستحبی هم گرفته برای او افضل این است که افطار کنه، بره اونجا هم تناول کنه از این اطعام ولیمه، خصوصا اذا شک به صاحب دعوه سیامه، مخصوصا مثلا این فردی که روزه گرفته به فرض عموی این عروسه، داعی این عروسه یا عموی این داماده، اون فامیل نزدیکشه، چی این مثلا روزه بگیره مهمون ها بیان بخورن، برای این صاحب دعوه سخته، این دوست داره از این عروسی اینم بخوره، اون موقع اصلا مستحب به مؤکده چه روزه هم داشته باشه روزش رو افطار کنه.
این ولیمه با قبل از آن زور باشید دیگه بتونه افطار کنه، بعد از آن که دیگه
روزه مستحبی رو همیشه میشه خورد، تا یه دقیقه مونده به افطارم میشه خورد. اون چه شما میفرمایید آقای مجید دلبندم چیه؟ روزه گزاست، روزه گزا رو تا ظهر میشه چی کار کرد؟ افطار کرد، بعد از ظهر دیگه نمیشه، میشه واجب، اما مستحبی رو همیشه میشه. روشنه؟ خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.